بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل نکته ای عرض کردیم که نکته روش شناسانه یا منهجی می باشد که عرض کردیم در تأسیس این مبنا و این اصل اعتقادی نسبت به وجود خداوند متعال که واجد همه کمالات وجودی است به ذات، در متون فلسفی از طریق استدلال عقلی و عمدتاً همون روشی که یا اصلی که به نام امکان و وجوب مطرح است این را بررسی کردن و اثبات کردن. یعنی اول از طریق این که ممکن الوجود بدون واجب الوجود به ذات محال است، اصل وجود خداوند را به عنوان واجب به ذات اثبات کردن. بعد یک مطلبی را مطرح کردن که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات یا فی جمیع الجهات، و توضیحش این است که فرمودن هر صفتی که بل امکان العام برای واجب الوجود به ذات ممکن است، بل امکان العام که یعنی محال نیست، یک کمال هست از محالات نیست، هرچه که از این مقوله باشه این برای واجب الوجود به ذات، این امری که ممکن است بل امکان العام واجب است، یعنی ضروری است، قطعی است. خب بعد تبیین کردن که به چه دلیل این گونه است که اگر اینجور نباشه لازم میاد که یک جنبه عدمی فقدان در ذات الهی راه پیدا کنه، اون وقت فقدان و نداشتن مربوط به امکان، یعنی منشأ الحاجه، منشأ الفقدان امکان هست، امکان ذاتی. فرض این است که اون واجب الوجود به ذاته، اون وقت تناقض لازم میاد که هم واجب الوجود به ذات باشد و هم امکان ذاتی درش راه پیدا بکنه. این محصل اون بحثی است که در فلسفه فلاسفه اسلامی بیان کردن. اون وقت بر اساس این اصل عقلی و برهانی به روش لمی صفات خداوند را در مقام فعل استنتاج کردن، یا حتی بعضی از صفات را در مقام خود ذات هم باز استنتاج کردن تفصیلا. من عرض کردم که برای تأسیس این مبنا یا اثبات و تبیین این مبنا منحصر در راه عقلی و برهان عقلی نیست، می شود از راه نقل معتبر وحیانی هم این را اثبات کرد، برای اینکه هر چیزی به طور کلی قاعده ای داریم، هر عقیده ای اعتقادی درباره وجود خداوند که تحقق نبوت و وحی بر آن متوقف نباشد، هر عقیده ای درباره خدای متعال که این گونه باشه که اثبات نبوت و وحی بر آن متوقف نباشد، اون عقیده را میتوان از راه نقل، یعنی از راه نبوت و از راه وحی اثبات کرد و دور لازم نمیاد اشکال منطقی نداره. یعنی این روش یک روش عقل مع الواسطه است به عبارتی. یعنی روش عقلی گاهی مستقیمه و بدون واسطه، گاهی روش عقلی مع الواسطه می شود که از راه نبوت وحی که خود عقل او را اثبات کرده. ما می توانیم همین اصل اساسی را از آیات شریفه قرآن و همچنین روایات بسیاری که از معصومین علیهم السلام داریم را اثبات کنیم. و این برمیگرده به این که ما در روش خودمون در معارف، در معارف دینی و عقاید دینی، الهیات، دو شیوه عقل و نقل را توأمان مورد استفاده قرار بدیم. یعنی تک روشی نباشیم که یکی را برگزینیم دیگری را بگذاریم کنار. معمولا در بین علمای اسلامی غالبا و معمولا اینطوری بوده که اگر یکی میشد یک مکتبی، یک گروهی روش عقلی را برگزیدن یا برمیگزیدن، دیگر خیلی اعتنایی به اون روش نقلی نداشتن عملا، مگر گهگاهی روشمند نیست که مقید باشند در هر مسئله‌ای که راه نقل هم بازه، کنار عقل از نقل هم بهره‌گیری کنند، مطرح کنند، تبیین کنند. این نبوده. گاهی چرا موردی البته. عکس قضیه، اونایی هم که روش نقلی را برگزیدند از روش عقلی کمتر بهره گرفتند، یا حالا بعضی هاشون که اصلا دیگه استفاده ای نکردن و گاهی تخطیه کردن، ولی بعضی اونایی هم که تخطیه نکردن و استفاده کردن منسجم و روشمند نیست. این کاستی اجمالا در روششناسی علمای اسلامی، بله علمای اسلامی، حالا هم از شیعی و غیر شیعی، تقریبا این می شود گفت بین فلاسفه متکلمین هست. البته بله بله، یعنی اجمالا اگر انسان بخواد یک نقدی بکنه بر این اساس، کم پیدا میشه که از این نقد استثناء بشه. استثناءات خیلی اندک باید باشه. خب مقداری که حقیر یه وقتی این رو بحث بررسی کردم، مثلا به مرحوم صدر المتعلین که انسان میرسه فل جمله ها، نه کامل و تمام عیار، اما توجه به این معنا نسبت به پیشینیان خودش از فلاسفه خیلی بیشتر داره. این رو میشادم بگه که ایشان در روش مباحث فلسفیش، حالا اونایی که مربوط به الهیات و ایناست به خصوص، لاید من الاخص مقصودم هست، اینو توجه داره. یعنی خیلی از آیات یا روایات استفاده میکنه. نسبت به ابن سینا اگر نگاه بکنیم مثلا قابل مقایسه نیست، خیلی زیاده. البته قبل از ایشان شیخ اشراق در بعضی از رساله های خود، نه در همه آثارش، در بعضی از رساله ها همین را پیش گرفته، البته خیلی اندک. بعد به زمان خودمون که نزدیک میشویم، مثلا به مرحوم علامه طباطبایی میرسیم. البته ایشان در المیزان که خب طبعا آیات قرآن رو بحث میکنه، عقل و نقل را خیلی خوب در هر مسئله ای کنار هم قرار داده، به خصوص اون جاهایی که مسئله را معنون به یک عنوانی کرده و مجزا بهش پرداخته، که اینم کم نیست. البته اون جاهایی که آمده مثلا این بحث کلام ملاحظه میکنه، الحسنات و السیئات که اینا مطرح میکنه، آیات قرآن را دقیقا بررسی میکنه، جنبه عقلی و استدلالی و فلسفیش را هم خوب به میدان میاره. در منابع و آثار غیر تفسیریش مثل شیعه در اسلام یا اون بحثای اعتقادی که دارن، نه اون اهتمامی که حالا باز بگیم دو جنبه ای هر دو جهت را مد نظر قرار میدهد، نه ایشون هم به همون سبک پیشینیان رفته. یعنی علامه را اگر بخواهیم نسبت به این منهج بررسی بکنیم، باید تفصیل قائل بشیم. مثل اثری مثل المیزان و آثار دیگر فلسفی ایشان یا کلامی ایشان. به مرحوم استاد مطهری که میرسیم، ایشان به نظرم نسبت به دیگران بیشتر به این مسئله توجه کرده، اهتمام داره. در آثار ایشان کاملا مشخصه. البته من اینا را با آدرس و ذکر نمونه در مقاله‌ای که نوشتیم و قبلا بحث شده چاپ شده اونجا نمونه هم ذکر کردیم که ایشان مسائل را نگاه میکنه که این مسئله ماهیتاً یک مسئله عقلی است اولا و به ذات، سبقه عقلیش میچربه، به بحث عقلی اول میپردازد. اگر نه، یک مسئله است که ماهیتاً سبقه نقلیش قوی‌تره، اول به اون بحث نقلی میپردازه، آنگاه عقلی را میاره مکمل. این را در مواردی بنده دیدم که ایشون این روش را به کار میگیره. مثلا در بحث وحی، در بحث وحی که ایشون به وحی میپردازه، خلاف مشرب فلاسفه اسلامی عمل میکنه. خود یک فیلسوفه، اما از اون منهج و مشرب معمول فلاسفه دیگه جدا میشه. فلاسفه چه مشائین، چه اشراقیین، چه ملا صدرا، وقتی به مسئله وحی رسیدن به همون سبک و سیاق عقلی و فلسفی بحث کردن، با توجه به آیات قرآن و روایات و اینها اینا بررسی نکردن. ولی مرحوم شهید مطهری اول که وارد می شود در این مسئله، با توجه به آیات قرآن تصریح هم می کنه، چون میگه اصلا وحی یک مسئله ایست که عقل ما نسبت به آن نمی تونه اطلاعاتی داشته باشه، پس بهتر این است که از خود کسانی که این وحی را دریافت کردن بشنویم که چه خبره، تصریح میکنه. پس باید بریم سراغ قرآن. اون وقت میفهمد از آیات قرآن 4 تا شاخص و ویژگی وحی داره، وحی نبوت. این 4 تا را بیان میکنه، آیاتش هم ذکر میکنه. بعد از اینکه بحث نقلیش تمام میشود، اون وقت میفهمد که حالا فلاسفه چه گفتن. خودش هم میگه که فرضیه های علمی، حالا که ما این بحث وحی را بحث کردیم، ببینیم که از نظر علمی و عقلی چه میشه باید گفت، چه گفتن. بین نظریه هایی که درباره وحی گفتن دیگران، یعنی به لحاظ علمی و عقلی، میفرماید فرضیه فلاسفه از همه بهتره، اما کامل نیست. اینجور میگه. ببینید این نتیجه روشه. چرا استاد مطهری در این بحث که فلاسفه بحث کردن خودشان وارد میشه، جدا میشه؟ چون روشش فرق میکنه. آمده سراغ خود وحی، میگه طبع مسئله اینجوره، این مسئله اینجور اختزام. یا مثلا در کتاب عدل الهی اون آخرین فصلی که داره که عمل خیر از غیر مسلمان چه حکمی دارد، مقبول یا نه، ثواب داره یا نداره، حالا اگر کافر باشه اصلا مؤمن نباشه، اگر مؤمن باشه مسلم نباشه، اگر مسلم باشه شیعی نباشه، اینا رو یکی یکی مطرح میکنن و بررسی میکنن که خیلی مفصله، بسیارم واقعا جالبه. هم امروز هم همچنان آدم وقتی رجوع میکنه بحثی که ایشون مطرح کرده بسیار جامع و اطراف، یعنی چیزی حالا بهتر از ایشون کسی نیورده، همین سبکی که ایشون آورد. خب در این مسئله خب عقل خیلی راهی نداره، از نظر روایات و آیات و روایات شروع میکنه رو بررسی کردن. پس از این که از آیات و روایات در این باره به نتیجه میرسد، آن وقت میگوید حالا این نظر فلاسفه چیه، یعنی بحث فلسفی را پس از بحث نقلی، بحث عقلی را پس از این میاره، که همون حرفی که از ابن سینا معروف است و نقل کردیم تو بحثای قبلمون که انسان ها 3 دسته هستند و کامل فی العقل و عمل و ناقص در هر دو متوسط. میگه بله، حرف فلاسفه هم همین است که ما از آیات روایات استفاده کردیم. این سبک را در آثار شهید مطهری نمونه های فراوان داره که معلوم میشود که ایشان توجه کرده و نتیجه هم این میشود یک بحث معرفت چیز به اصطلاح روش شناسانه است، منهجی است که ما طبق اون طرحی که حقیر به ذهنم آمده، مسائل اعتقادی را اول 3 قسم کنیم، بگیم 3 قسم هستند. قسم اول اونهایی که جز عقل نمیتوانیم برای اثباتشان استفاده کنیم، اینها را اصطلاحا گفتیم عقاید اعتقادات پیشاوحیانی که از نظر وحی دیگه نمیشه وارد اینها شد. اصل وجود خداوند، علم الهی، قدرت الهی و حکمت الهی، حداقل این چهار تا اصل اعتقادی است. اینی که نعتقد بالله القدیر العلیم الحکیم، این را دیگه نمیشه از وحی استفاده کرد، این اصلش را، چون بدون اینها نبوت و وحی قابل اثبات نیست. پس از این مرحله اینا میگیم پیشاوحیانی که صرفا عقلیه دیگه، از راه نقل نمیشه اینا را وارد شد. بعدها اگر در متن نقلی وحیانی مطلبی بیاید، میشود همون ارشاد به حکم عقل دیگه. هر چه ما در این خصوص از آیات، از روایات مطلبی داریم، همهش میشود ارشاد به حکم عقل، که خودش یک منهج مستقلی و اساسی نیست. بله، جامع نگری، به نظرم حالا که اشتباه نکنم این باشه عنوانش، جامع نگری در علم شاید که بله روش مباحث اعتقادی چنین چیزی باید باشه، حالا یادم نیست، در این مجله کلام اسلامی چاپ شده، مقالهش اونجا چاپ شده. حالا یک میزگردی هم تشکیل دادیم، جلسه بحث علمی هم مطرح کرد، نظریه چه میگن، نظریه پردازی، یه بحث اینجوری هم داشت. من حالا شمارهش اون مجله کلام اسلامی است که سایت و اینا هم داره دیگه، مال مرکز کلام، مرکز تخصص کلام، مؤسسه امام صادق علیه السلام، تصدیقات الله سبحانی، دقیقا نمیدونم چه شماره. خب پس این یک دسته. دستی دوم اون مسائل اعتقادی، یعنی ما به عنوان مؤمن به اونا معتقدیم و راهی جز نقل وحیانی برای اونا نداریم، یعنی عقل دیگه اونجا راهی اصلا نداره، منحصر در نقل. تفاصیل مربوط به عالم برزخ و قیامت از این دست، تفاصیل اینی که صراط هست، میزان هست، سؤال نکیر و منکر در قبر هست، فشار قبر هست، هم شاید که امثال اینجور چیزایی، نه دیگه عقل کجا میتواند اینا را درگیر، نمیتونه. تازه اصل معاد جسمانی شما حالا بعضا تأمل کردن، مثل مرحوم ابن سینا اینا، در اصلش که عقل میتواند اصل معاد را که معاد روحانی باشه، گفتن عقل میتونه جسمانیش را تأمل کردن، گرچه حالا ممکنه بگیم نه اونجا هم عقل میتونه اثبات کنه حتی معادی است، ولی حالا اگر بتوانه نتوانه تفاصیل را دیگه نمیتونه. بس اینم دسته همیشه خدمت شما که دوم، عقل فقط در این مسائل امکان را مطرح میکنه، میگه ولی اصلا محال نیستن، تناقض آلود نیستن، مستحیل نیست. این نقش عقل فقط اینه که یمکن الاعتقاد به این امور، محال نیست. حالا که محال نیست، ممکن هست به لحاظ عقلی، اون وقت بدون دلیل نقلی ما چقدر هست و چگونه اینا استفاده. اینم دسته دوم میشه. دسته سوم اون دسته از مسائل اعتقادی، آموزه های اعتقادی است که هم میشود از راه عقل مستقلا اون را اثبات کرد، تبیین کرد، اثبات کرد، هم از راه نقل مستقلا. این میشه دو راهی، در واقع حجت ظاهر و باطن با همان، هر دوتاشون هستن. مثلا اصل توحید، یعنی این که خداوند متعال وجود حق تبارک و تعالی یگانه و بی همتاست، این توحید. عقل میتونه وارد این میدان بشه، کما اینکه خب ادله عقلی داریم برای اثبات توحید، حالا توحید ذاتی، صفاتی، در خالقیت، افعالی و امثال اینا. بحث عقلی مستقل، راه عقل واضحه، یعنی اینجا عقل مشکل نداره. نقل چطور؟ خب بعد نقل هم میشه. چرا میشود به نقل استناد کرد مستقلن؟ مرادم نقل وحیانی است. برای اینکه اثبات نبوت و وحی و شریعت متوقف بر توحید نیست، این بر این که باید مبدأ عالم یکی باشه. حالا دوتا هم که باشه فرق نمی کنه، بحث این است که مقتضای علم و قدرت و حکمت اونی که خالق این جهانه، اگه یکیه یکی، اگه دوتاست دوتا، اگه ستاست ستاست، هر چه هست. من کار ندارم که یکی زیاد دوتا. میگه مقتضای این آفریدگار و پروردگاری که علیم و قدیر و حکیمه اینه که این مخلوقها را همجور رها نکنه به حال خودشون، راه کمال را به اینا یاد بده. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا. حالا اگر دوتا هم شد، دوتاییشون باید وارد کار بشن. سه تا هم شد هاکذا. دقت میکنید؟ پس اینجور نیست که اثبات نبوت و وحی متوقع میشه اول ما یگانگی را اثبات بکنیم بعد برسیم به نبوت. نه، چون متوقف نیست، از راه نقلم میشود اون که امیرالمومنین علیه السلام دارد در اون نامه‌ای که، یعنی وصیت نامه‌ای که همیشه که به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام، بنابراین که معروف اینه دیگه، معروف این است که این 33 ظاهرا به نظر در نامه ها 33 باشه که خطاب به امام مجتبی فرمودن. حالا بعضی میگن این فرزندش محمد بن ابی بکر بوده، ولی خب مشهور این است که ولدی فرزندش حضرت امام مجتبی علیه السلام بوده. در هر صورت اونجا به طالب آمده که وعلم یا بنیه که انه لو کان لربک شریکن لعتت که رسوله او. اگر خدای تو پروردگار تو شریکی می داشت، باید اونم رسول بفرسته، ولی خدای بی اعتنای به مخلوق خدا نیست که اگر اونم واقعا می بود، باید اونم یه پیغمبری چیزی می فرستاد، برای اینکه نمی شود مقتضای حکمتش دیگه بی اعتنا باشه مخلوق خلق کرده بدون اینکه به اینا توجهی داشته باشه، توجه هدایتی. بعد می فهمد ولی خب نیست، چون هر چی پیغمبر تا حالا آمده میگن ما از طرف یه خدا آمدیم، یه پیغمبر نیومده بگن نه من از طرف اون خدای دیگره آمدم. همه ی انبیا آمدن یه آدرس دادن، گفتن یه دونه خدا ما را فرستاده، خدای واحد مثلا. این از راه نقل هم میشه، حالا بحثای دیگه هم اصلا همین که قرآن میفهمد که دقت بفرمایید، جالبه در بعضی از آیات شریفی قرآن که وقت پیغمبر وقتی میفهمد که ما انا الا بشر مثلکم یوحا الی ان الهکم الهان چه واحد، یه خیلی مثلا استا که اولین چیزی که حالا به وحی میشه کنده چیه اینه که خدا یکیه، در حالی که اینا عقلم میگه ها. این به نظرم به خاطر اون اهمیت مسئله توحیده که اولین چیزی هم که دوباره وحی میخواد به پیغمبر برساند به خود پیغمبر، پیغمبری که عقلش هم اونقدر کامله، ولی در این حال این از لسان نبی، از لسان وحی، یعنی از طریق وحی هم میاد. مثل این که نگویه اون چیزی که در مرحله اول قلب نورانی پیغمبر، عقل نورانی پیغمبر هم از طریق وحی باز دریافت میکنه، خود یگانگی خداست، مثلا توحیده. به خاطر همین اولین شعاری هم که به مردم میفرماید این است که لا قول لا اله الا الله تفله، یعنی اولین شعارش هم با توحید شروع میشه. این به نظر میاد که به خاطر قداست این شعار و این عقیده است. پس این مثلا توحید اینجوره، به عصمت الانبیا میرسیم. یجب ان نبی ان یکون معصوما، عقل میگه بله، یجب فی النبی العصمه لیحصل الوثوق فیحصل الغرض، بحث عقلی برهان وثوق مثلا، حالا هر مقداری که چیز کرد اثبات کرد، همینجا از نقل هم میشه استفاده کرد. البته باز دوباره توجه داشته باشید عصمت نبی را در اون مرحله اول که این امشب خدمتتون که اخذ وحی، دریافت وحی و ابلاغ وحی، اینو باید با عقل اثبات کنیم، درسته؟ این مقدار وقتی که ثابت شد که این نبی است و از جانب خدا آمده، گرچه البته این را هم نمیدونم میشه از نقلم شاید بشه استفاده کرد همین مرحله اول را، یعنی که معجزه که آمد، معجزه که آمد و اثبات کرد که هازان نبیون، بله دیگه، معجزه که آمد و اثبات کرد که این شخص نبیه، این لازمه داره، این لازمش اینه که ما صادق باشه، ولی چه فایده ای داره نبی نستجیر بالله دروغگو، چه فایده ای داره این که مردم ها هدایت کنه، گمراه میکنه. که به نظر میاد که این اثبات میشه، ولذا دلیل نقلی که آمد و گفتش که این، بله حالا از جانب نمیدونم روش فکر کنید، این مرحله اول از نقل میشه اثبات کنیم، از طریق نقل میشه اثبات کرد. این مرحله اول ها که بگه من نبیم و من میگم راست میگم، یا نه وقتی گفت من نبیم و راست میگم، اینا باید دیگه عقل به ما فقط بگه. این مطلب اول ها. حالا اولین پیر سراغ پیغمبر چی شیدش هم میتونه استفاده کنیم؟ نه نه که چی؟ یعنی میخوام بگیم این حاضر نبیان و حاضر صادقان، اینا میخوام اثبات کنیم. نقل میشه از خود قول پیغمبر. خود این فردی که دعوی نبوت میکنه و معجزه میآورد، عقل اثبات میکنه، میگه بله اینی که ای پیغمبره معجزه داره از جانب خدا، بعد راست میگه. حالا آیا میشه این را از خودش هم استفاده کرد که بگه من راست میگم؟ این دیگه دلیل، یعنی طریق مستقلی میشه مثل همون توحید یا نه؟ یقدر مشکل به نظر میرسه. بله مراحل بعد را میشه ها، که بعد بگوید که من گناه نمی کنم. یعنی خودش بگوید که من پیغمبر هستم، پیغمبری هم من دیگه گناه نمی کنم. چون این که میگوید من گناه نمی کنم، قولش 100%. اسمت قولی او که پیام میرساند از جانب خدا، این دیگه 100% اثبات شده. از این به بعد هر چه بگوید ما آتاکم الرسول یا مثلا ان هو الا وحی یوها شامل میشه. حالا بازم روش فکر کنید، قطعی نکنیم. مقصود کلیش اینه که حالا مورد به مورد اون مسائل اعتقادی مثل عصمت یا مثل امامت، مثلا هل یجب الامام بعد النبی اولا لهدایت المؤمنین؟ خب عقل میگه بله، نقلم میتونه دیگه، این مشکلی نداره. یعنی عقلم اگر فرض کنیم دلیل نداشته باشه، نقلم میتونه. پس این گونه مسائل میشه دو وجهی، دو طریقی، بخشی از مسائل اعتقادی اینجوره. حالا اگر ما بله نه خودش مستقله، ارشاد هست بله. آخه دیگه که میگه به ارشاد، نگاه کنید عرض کردم خدمت شما، یه وقت میگوید که اصلا خودش به ما هو و هو و منطقا دلالت نداره. منطقا ها دور مثلا پیش میاد، مصادره به مطلوب پیش میاد، این اصلا استدلال نیست، ولی خودش طریق مستقله. البته طریق مستقل است که عقل هم اون مطلب را بیان میکنه. اون وقت میتونیم بگوییم که اینی که نقل بیان میکنه، ولی اون مستقله ها که اگر عقلم نمی بود خودش حجته، این حجیت داره، تام حجیتش. در این حال چون عقل میگه، عقل مقدم، مثلا بگیم عقل مقدم بر نقل، پس ارشاد میشه. این ارشاد از این باب میگیم ما، نه از باب این که دلالتش به ما هو و هو تام نیستا، نه خودش طریق مستقله. منتها چون معمولا عقل قبل از وحیه، یعنی اول عقل به میدان میاد بعد وحی میاد، بالاخره اون باطن این ظاهره دیگه، ظاهر بر اساس باطنه نه بالعکس، لذا ما میگیم ارشاده از جهت ما، ولی دلالتش تامه ها، استدلال تام، مقصودم اینه. خب حالا پیشنهادی که حقیر مثلا دارم و تو ذهنم از اینها، وقتی که ما میخواهیم تدریس کنیم، تألیف کنیم، بحثای اعتقادی رو مطرح کنیم، با همین شیوه بیان وارد میدان بشیم. یعنی اونجاهایی که عقلی محض، خب فقط عقل بیاریم دیگه، نقل نمیشه بود نهایتا، بعد بگیم در نقل ما آمده. اما اونجاهایی که نقلیه، بریم سراغ نقل، زور بی خودی نزنیم، یعنی به عقل فشار نیاریم چون نمیتونه، نمیکشه. اونجا دیگه تابع نقل باشیم، راحت بریم سراغ نقل. عقل فقط میگه ممکن است و در این حد. اونجاهایی که هر دو هست، هر دو رو بیاریم. یعنی تو متن تدریس ما، تبیین ما، تعلیم ما، اینا هر دو باشه. بله؟ طبع مسئله خودش نشان میده، خود مسئله نشان میده که این بله این به نظرم عقلی، عقلیتش میچربه بر نقلیتش، البته در بعض مراتبش ها، چون عصمت دارای مراتب داره. اون مراتب اولیه که حالا بگیم کف عصمته، که به گونه ای اگه نباشه یه نوع اختلالی در غرض از نبوت به وجود میاد، خیلی بیینه، اینا دیگه عقله. اما دیگه از این مرحله که عبور میکنیم، اینجاها بیشتر باید بریم سراغ دلیل نقلی که گستره در واقع اون عصمت و اینا در امور عادیه، مثلا امور زندگی، مسائل اجتماعی و غیره، عقل خیلی مجمله، لذا نیوردن. حالا تو کتاب هم شما نگاه کنید به این تفصیل دیگه عقل رو وارد نکردن. اصلا معلوم هم نیست که اینا براخره از عقل چطور خواستن اینا در بیارن، خودش مسئله ساده ای نیست. اما خب ادله نقلی، روایات، آیات خیلی روشنتر این را بیان میکنه که مثلا پیغمبر اینجوره، امام اینجوره. البته اجتهادیه ها، ببینید این که نکته شما درسته، یعنی مطلب ساده نیست که با اولین مراجعه آدم بتونه این جانب را به اون جانب تمیز بده، تفکیک بکنه. خودش اجتهادیه، ممکنه حتی اختلاف هم بشه وقتی بحث اجتهادی شد. اما بالاخره مثل بقیه جاها، یعنی وقتی گفتیم قوامش اینه، دقت کنیم ببینیم که این بحث یه جوریه که اگر نباشه مثلا به نقل یک نوع اختلالی وارد میشه، یا دایره خیلی محدود میشه، یا اینکه اون طرف قضیه، مثل این بحث وحی که عرض کردم، خیلی روشنه که جامع نقلیش بر عقلیش میچربه اینا. خب حالا اگر نگاه کنید این روش رو ما به کار بگیریم، به نظر من بعضی از فکر میکنم ها بعضی از سوء ظنهایی که سوء تفاهمهایی که نسبت به مباحث فلسفی یا کلامی به وجود آمده قابل رفعه، نه همشا ولی فی الجمله مؤثره. یعنی اگر مثلا فقهای عظام وقتی رجوع کرده بودن به آثار فلاسفه، دیده بودن که بله این آقایون فلاسفه یک مسئله ای را مطرح میکنن، اون وقت میگن که عقل این را میگه، آیات قرآن و مثلا فرض کنید روایات هم اینا میگه، میشه استفاده کرد از آیه این مطلب را. خب این به ذهنشون میامد که اینا نرفتن عنان مطلب را بدن به یونانی ها، حالا بیان یک تبصره بنویسن، که اون نگاهی که بدبینانه ای که به فلسفه هست اینه که آیه علمی از بیرون وارد شده، حالا این فلاسفه هم آمدن فقط با عقل خودشون شروع کردن یه تبصره ها و حاشیه هایی به اینا نوشتن، این بیگانه است. در حالی که اگر وقتی طرح مسئله شد بگم مسئله این است، عقلم که خودمون قبول داریم که حجت الهیه، نقلم که حجت الهیه، ما میخوایم حالا از عقل و نقل در این مسئله ببینیم چقدر دونیم بفهمیم، داریم یا نداریم. این اگر نگاه ما به مسائل اینطوری باشه که حالا ارسطو چنین گفت و افلاطون چنین گفت، از اول نیم این رو بگیم، یا مثلا در کتاب کشف المراد حالا از اول نیم بگیم که قال ابو هاشم هاکذا، ابو علی هاکذا، والمصنف هاکذا، یعنی چند عنان رو دادیم به دست ابو هاشم و ابو علی جبائی معتزلی، حالا ما هم داریم یه حاشیه می نویسیم، که نه ما که شیعه هستیم کلام ما حاشیه ایست بر کلام معتزله. اون وقت یه عده اومدن از همینا چکار کردن؟ استفاده کردن که بله اصلا شیعه که از خودش چیزی نداره، که اینا دنبال روی معتزله هستن، این کلامشون هم دنبال روی معتزله هست، متهم کردن. اون وقت دوباره بندون اتهام رفع کنیم، نه بابا ما خودمون اساس داریم، حساب داریم، کتاب داریم، مستقلیم. یعنی این روش به گونه ای الغا کرده این ذهنیت را، قصد چیزی هم نبوده، شاید هم یه ضرورت های اجتماعی بوده. من نمیخوام حالا امثال علامه حلی و خواجه نصیر و اینا را دیگران را زیر نقد ببرم، شاید شرایط خاص اون هم یه جورایی بوده که حالا ناچار بودن این سبک ها رو به کار بگیرن. نمیخوام 100% قضاوت کنم، برای سخته، ولی در هر صورت فی عصرنا هذا ما که الان میخوایم کار بکنیم، به نظرم ما این شیوه را اگر مد نظر قرار بدهیم یه برکات خوب داره. و این حرفی که من گفتم حرف تفکیکی ها نیستا. بعضی از دوستان گفتن خب این که شما گفتید اینجا که حالا وقتی که وحی ثابت شد دیگه از اینجا به بعد ما میتوانیم از سرچشمه وحی و معارف وحیانی بهره بگیریم، این اون سبکیست که حالا بعضی اخباریین میگن یا تفکیکی ها میگن دیگه ما دستمون رو در دست وحی گذاشتیم، عقل خداحافظ. نه، ما اینا که نمیگیم، ما میگیم اینا توامانن، تا آخر با هم میرن. اون مسائلی که للعقل دوران ولل وحی در اون مسئله دوران، اینا تا آخر با هم هستن، میرن جلو. دیگه اینکه یکی رو بگذاریم کنار دیگه رو بیاریم به میدان نیست، اونها هماهنگ هستن. این هم که بگوییم که این، دقت کنید، این عقلی که شما میخواید بیاورید عقل خالص نمیدونم چه ساده باشد، این که گیر نمیاد. یه دفعه که ما اینا بحث کردیم، آیون تفکیکی اینا میگن دیگه، میگن نه ما عقل قبول داریم باشه، اما یه عقل خالص نیالوده پیراسته از این چیزایی که فلاسفه متکلمین گفتن، یه عقل اینجوری، این عقل خالص ناب را شما بیارید، ما میاریم، ما میگم ما با این عقل جوریم، با اون عقل آلوده خلاصه مزین شده یا حالا یا غیر مزین شده یا مشوه شده یا به حرفای فلاسفه اون قبول نداریم. اینو میگن که این را عرض کردیم که این نیست، این گیر نمیاد. این که شما میفرمایید تکلیف محاله، برای خاطر اینکه عقل کل انسان در خلع رشد نمیکنه، عقل کل انسان در محیط زندگی اجتماعی رشد میکنه، خانواده، پدر، مادر، بستگان، خویشاوندان، این عقل را هی داره رنگامیزی میکنه، دنبال اون عقل میگردید که هیچ چیزی واردات نشده باشه پیرانشون، نداریم این را. حالا اینه که آلوده میشه حالا یا پیرایه پیدا میکنه، این پیرایه ها را، اینها چند حالت داره. یکیش عامیانه است، همین فهم عامیانه ساده، عامیانه بازاری. یکی فهم مدقق دقیق فلسفی کلامی. حضرت عباسی، امر دائر بشود بین این که در عقاید که میخوام از کتاب و سنت هم استفاده کنیم، عقل عامیانه بازاری را بیاوریم در عقایدها، چون بحث بحث واجب و حرام و مسائل معاملات و بیع و مزاربه و اجاره و اینا نیستا که مفاهیم رو از عرف بگیریم، موضوعات رو از عرف بگیریم، عقلانیه، مفاهیم اعتقادیه. امر داره بشار که بین اینها از اونا بگیریم یا از یک عقل دقیق ورزیده. خب این ورزیده بهتره که، زیرا اگر این کار نکنیم میفتیم تو چاله‌ای که وهابیان و انفتادن سلفی‌ها گفتن که میگن عقل رو بذارید کنار، تجسیم و تشبیه میشه ظاهره دیگه. یه وقتی میخوایم بفهمیم روایات را، خدا رحمت کنند برمشه این مطهری در مقدمه جلد 5 اصول فلسفه، یعنی مقاله 14 همون اصول فلسفه، مقدمه اش خیلی مقدمه مهمی داره، اونجا میفهمن که اهل الحدیث یا ظاهرگراها میگن آقا دیگه بالاتر از حرف معصوم که کلامی نیست. میگه که ما هم میگیم همینطوره، مگه ما گفتیم بالاتر از کلام معصوم کلامی هست؟ قطعا همینطوره. بالاترین سخن را، عالیترین سخن را بعد از قرآن کریم معصوم فرموده، حتما همینطوره. انما الکلام در فهم کلام معصومه. میخوایم این روایت امیرالمومنین را بفهمیم، روایت امام صادق را بفهمیم. حالا این روایت که مباحث عقلی توش هستا، نه مباحث عملی فروع و مربوط به زندگی عادی اینا، اینا را ما چی رو بفهمیم؟ اگر با عقل عامیانه ساده جز کان یکون چیزی نمیفهمه، اگه بیشتر بخواد بگه میگه که مثلا اندربک، یعنی خدا یا جا نشسته اینم نزدشه، ید الله فوق ایدیهم، یعنی دستی در کار است و دست خدا هم بالای دست هست دیگه، ظاهرش این میشه. اگر بنا باشه که نه، اینا را تعویل کنیم، دقت کنیم، تحلیل کنیم، میشه بعد همون عقل خلاصه، یا حالا اسمشو بذاریم کلامی یا فلسفی میشه. تو بحث اجتهادیه، ما حرفون حرف تفکیکی ها نیست. عقل و نقل هم پای هم هستن، مجتهدانه باید با اینا عمل کرد، با دقت باید با اینا برخورد کرد. البته ممکن آدم خطا هم بکنه، این مجتهد مخطئ، اختلاف نظر هم ممکنه به وجود بیاد. خب دو تا نکته عرض کردم، نگاه کنید، من عرض میکنم تو امانن. یک، اولا فهم این آیات و روایات مربوط به اعتقادات یحتاج الى تأمل عقلی، اجتهادیه دیگه، فهم این رو باید فهم بکنه، نه به معنی، نه یعنی یکی یک نگاه ظاهریه، به ظاهر بخوام اثرم، به ظواهر بخوام استناد کنیم که مشکل سازه. یا باید بگیم مثلا نمیفهمیم اینها را، یک اعتقاد اجمالی بدون فهم تفصیلی. اشکالی هم نداره البته، چون از واجبات نیستا، این از تکالیف عینی کل مؤمن نیست که بعد از قبول تفصیلا وارد معرفت بشه. نه، معرفت واجب عینی نیست. خب اما کمال هست برای انسان مؤمن، و اول الدین معرفته و کمال و معرفته از تصدیق به، و کمال و تصدیق بهی توحید، و کمال و توحیدهی عرمی شاید که بله الاخلاص له، و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان لشهادت الاخر. خب اولا کمال آدم میخواد این کمال را به دست بیاره، خب با عقلش باید کار کنه، با عقل دقیقا دیگه، عقل ورزیده است، چون عقل عادی که نمیشه که. پس باید کار عقلی بکنه تا بتونه اجتهاد کلامی کنه، بچون نیاز میشه. پس ببین این که من میگم همچنان نیازه، تا اون کارورزی های عقلانی نکنه اجتهاد کلامی در معارف نمیتونه داشته باشه. عیناً مثل این که تا اصولی فقیه اصول نخونه، ورزیدگی اصولی پیدا نکنه، با اون فهم اولیه عامیانه نمیتواند مجتهد در فقه بشه. پس این از این جهت نیازه که میگم تو امانه، یعنی از این زاویه عقل ورزیده ها، عقلی که به همین کنکاش ها و مباحثه ها همجوری که حاصل نمیشه، که ما که علم لدنی که نداریم، که به مرور زمان که انسان مباحثه میکنه، تأمل میکنه، حرف دیگران رو میبینه، نقد میکنه، میپذیره، آرام آرام عقلش چی میشه؟ قدرت پیدا میکنه. این چیز واضحیه. این اولا. و ثانیا عرض کردیم، خود شما هم کمک کردید در این مطلب، که در دقت کنید، در عین اینکه مسئله ذو وجهین است یا ذات وجهین است، عقلی و نقلی، منطقاً و فطرتاً نقل مترتب بر عقله، متأخر بر از عقله. لذا در حدیثات حجتون ظاهر، حجتون باطن، حجت باطن بر ظاهر مقدم. چون منطقاً و فطرتاً این تقدم را هم داره، کسی که اهل باشه، البته باز برمیگردیم به این، چون واجب عینی که نیست، خب باید عقل را بیاره بحث کنه اون جاهایی که طبع قضیه و اون بحثا میاد، که مسئله اون جنبه عقلیش میچربه یا جنبه نقلیش میچربه. لذا اینجور نیست. علاوه که خب اینا خدا داده، خدای متعال عنایت کرده این عقل را، چرا باید اینا بیکار گذاشت؟ از این سرمایه الهی بهره نگرفت؟ اگه میتونه اونجایی که میتونه ها، خود اینم نکته ایه. بنابراین موجه این کار، کار موجه، یه کار شرع پسندیه، خدا پسنده، البته لأهلی دیگه، همه کس نمیتواند این کار رو. امام صادق سلام الله علیه، ببینید اونجا مناظره شد دیگه، شامی آمد، یه فردی از شام آمد در امامت، خواست با مناظره کنه، از شام آمده بود، گفت من نیومدم با خودت مناظره کنم، میخوام با شاگردات مناظره کنم، با اصحابت مناظره کنم. امام دید هیچ کس دورش نیست، تنها بود، فقط یونس ابن عبدالرحمن، بله یونس ابن یعقوب بود. یونس ابن یعقوب هم متکلم نبود، کارش کار دیگه بود، چون حضرت صادق سلام الله علیه شاگرداشو مختلف تربیت کرده بود به تناسب توانمندیاش. گفت که ای یونس، کاش که تو کلام میدونستی تا با این مناظره میکردی، این حالا آمده حلم مبارز میطلبد، ما هم که کسی نمام نیست، تنها هستم. گفت آقا شما خودتون شنیدم مذمت کردید از کلام متکلمین، منم رغبت نکردم بر این علم که وارد این حوزه بشم. امام فرمود که من مذمت کردم؟ مطلقاً که مذمت نکردم، اونایی را مذمت، اون کلام متکلمی مذمت کردم که از ما نباشه، یعنی خودش بره برای خودش چیزای درست کنه و رو اونها مانور بده، اگه سرچشمه ریشه به ما برگرده حرفی ندارم، اونا رو تأیید میکنم. گفت خب دیگه حالا من بلد نیست. گفت پس برو دم در ببین پیدا میکنی از شاگردان متکلم ما، بیار تا با این آقا مناظره کنم. میگه من رفتم معطل موندم، از شاید که قیس ابن ماسر آمد، قیس ابن ماسر متکلم بود، از شاگردان امام زین العابدین علیه السلام بود. هشام ابن سالم آمد، اونم متکلم بود. همی شاید که ابو جعفر احول مؤمن و طاق آمد، اونم متکلم بود. این سه تا پیدا شد، ولی هنوز امام صادق، بحث امامت بود، حضرت صادق علیه السلام شاگرداش، اولا اعتقادات جدا، فقه جدا، تفسیر جدا، روایت جدا، تازه در اعتقادات هم هر کسی جدا باز، اونی که در امامت یل بود در امامت دیگه حرف آخر را می زد. این مدرسه امام صادق بود. گاهی من میگم مدرنیته و سنت، ما اگه بخوام مدرن باشیم باید سنتی باشیم. یعنی مدرن بودن ما به اینه که برگردیم روش امام صادق رو تو حوزه پیاده کنیم، همونو پیاده کنیم میشه بهترین مدرن ها، با موافق نداره اینجوری ها، نه اینکه همه را سوق بدیم به یک رشته بقیه رشته ها خالی بمانه که نداشته باشیم به مقدار من به کفایه نداریم. واقعا تو بعضی قسمت ها نداریم، یعنی واقعا نداریم ما، بدون هیچ شبهه نداریم من به کفایه. خب حضرت هنوز نگران بود، یک سیاهی از دور پیدا شد، چشم امام که به او سیاهی افتاد، بله فرمود که هازا هوه، این همونه. یا گفتن خدا یا این کیه که حضرت اینقدر علاقه به او داره که از این حالا هنوز پیدا نشده از این دورادور داره میگه. بعد آمد دیدیم هشام ابن حکمه، یه حضرت دیگه خیالش راحت شد، گفت حالا مناظره کنیم. ایشان که رسید سه تا شدن، چهار تا شامی شروع کردن با هم مناظره کردن در بحث امامت ها، بحث امامته، امامت شیعی، اونم دیدگاه سنی. خب امام حالا نشسته داره چیکار میکنه؟ مناظره، تماشا میکنه و میخواد داوری کنه دیگه. تمام شد مناظره ها، این چه گفت؟ قیس بن ماسر چجوری دفاع کرد؟ او چجوری دفاع کرد؟ او چطور دفاع کرد؟ هشام چطور دفاع کرد؟ شبن حکم، امام از هر کسی یه عیب گرفت، این ببینید از شاگردان خودش اشکالش رو گرفت، فهمو تو این خیلی خوب بود، اینجا اشکال داشتی، تو اونجا اشکال داشتی، تو اونجا. یونس ابن یعقوب میگه که من منتظر بودم ببینم که حالا از هشام ابن حکم چه اشکالی میگیره، دیدم وقتی که به ایشان رسید اشکال که نگرفت هیچ، فرمود مثلک فلیتکلم، یعنی در تو واجب عینیه، تو باید این کار رو بکنی، تو دیگه حق نداری بگی آقا من خسته شدم بخوام برم، خوشم نمیاد بخوام برم یه رشته دیگه، دیگه نمیتونی بری. الان ماها آمدیم قوم، اول میتونستیم نیان قوم، خب نیومده بودیم دیگه، حالا آمدیم قوم میگن آقا بیاید حالا شما بگرد بری شهرستان، فرق میکنه، بعضی همون باید بریم، بعضی همون حرامه بریم، اینجوری نگاه کنه. یه وقت یه کسیه که در اون جایگاهی که قرار گرفته است دیگه بدیل نداره، این حتما حتما باید این کار رو ادامه بده، ولو بقیه هم بگن نه، این میشه واجب عینی، مثل کفلیت کلم، لذا این نیاز به این بالاخره چیزا داره دیگه، متفاوته. همینجور نیست، ما عیب کارمون اینه که آقا رفته بود یه جا مصاحبه از رفقای ما، یعنی دوستانی که در کلام هستن، بعد یعنی امتحان شفاهی حوزه، بعد بهش گفته بودن که خب تو کجا درس میخوانی، چه میخوانی، گفتم مثلا من کلام میخوانم، گفتم بی خود وقتت داری ضایع میکنی، بیا همین فقه و اصول بخوان، شش ماه هم برو کلام بخوان بس. یعنی وقتی نگاه ما این باشه که با شش ماه کلام خوندن شما میتوانید شبهات غرب و شرق عالم را حل کنید، این دیگه معلوم است که این چه نگاهی است که نمیخوام بگم همه دارن ها، ولی حالا اون بنده خدا ایشون میگه اینجوری به من گفت. یکی از اساتید ما از الان استاد از شاگردان مؤسسه از فارغ التحصیل الان تدریس میکنه، هر جا هم میره تدریس میکنه همه ازش تعریف میکنن، دنبالش هستن که ما به زحمت نگرش میداریم برای خودمون که در درس خودمون بگه. میگه یه وقتی رفتم من برام مصاحب برای همین ظاهرا امتحان شفاهی بود یا چه بود، میگه پرونده برای که این آقا دید، گفت اصلا من الان تردید دارم میکنم که با این پرونده‌ای که تو داری اصلا تو را جزو طلاب حوزه قم حسابت بکنم یا نکنم. بنده خدا این قدم مهم است، خدا شاهده، دانشگاه میره، حوزه های میره، تو خود قم تدریس میکنه، تو خود مؤسسه تدریس میکنه، اینقدر برش داره، ولی طرف میگه من گفتم اصلا من نمیدونم تو را اصلا جزء الان طلاب باید حساب بکنیم یا نه، چون شما که مثلا درس فقه و اصول کمتر خوندی، رفتی اینا خوندی، اینجور اصلا این نگاه ها نگاه های درستی واقعا چه بسا که نباشه دیگه. حالا من میگم 50 سال طرف میره، بچه میگه بابا کجا میری، زن میگه کجا میری، میرم درس خارج، حالا نه آخرش من میگه خارجش کدومه داخلش کدومه، 50 سالم داره میره، الان سوال کنی یک مسئله تحلیل کن بلد نیست، موقع یه اطلاعات محفوظاتی داره، خب این به درد چه میخوره آخه، واقعا حالا اینجور آدم بره شهریه برای حلاله، اما برای یه آدمی که آمده رفته اینقدر زحمت کشیده عقاید را کار کرده، حالا میخواد تدریس کنه دفاع بکنه، برای این دیگه حلال نیست. اینا نمیدونم دیگه اینا چطور میشه، باید حضرت ولی از دیگه ظهور کنه اینا رو حل و فصل کنه. در هر صورت پس این روشی بود. حالا ببخشید من دیگه بحث به اینجا افتاد، چون احساس کردم یک بحث روش شناسی مهمه، این را یادآوری کردم. حالا وقت گذشت، چه باید بکنیم؟ اون مسئله را که آقا مطرح فرمودن تا اونجایی که میتونستیم ابعادش بررسی کردیم. کلام علامه را داشتیم، اگه یادتون باشه بررسی میکردیم در المیزان جلد پنجم. محورهای خیلی اساسی داره، دو تا سه تاشو بحث کردیم. حالا جزوتون یه ملاحظه‌ای بفرمایید، دو سه تاش بحث کردیم. ادامه یکی دو تا سه تا بحث مونده که انشاءالله تعالی اینها را در ادامه بررسی میکنیم. که حالا نسبت و سیئات یا شرور الالله بود بیان کردن، الال انسان که حالا این نسبتش به انسان چطوره اینا میخوان بیان بفرمند، و بحثی که به پیغمبر چطور، به انسانهای دیگه چطور، اینا یه مطالعه بکنید تا انشاءالله بررسی. و صلی الله علیه و آله.